چند مورد اشاره نیست. 200 سال استعمار خودش را این گفته از نظر نظامی و برتر هستند و الان این برتری را و این ابزار دفاع را مسلمان ها در اختیار گرفتند. از این دیدگاه نگاه بکنید.
چطور باید؟
من یک دارم
بفهمه قربان.
بله ببینید یه نکته ای عرض بکنم که بسیار مهم هست. ببینید بعضی نمیدوند تاریخی که ما زمانی که انقلاب کردیم اولین شعارمون استقلال بود، یعنی شعار اصلی مادر میگه استقلال آزادی جمهوری اسلامی. این چرا ما میگفتیم استقلال؟ این خیلی جالبه. این شعار از دانشگاه اومده بود، اصلا انقلاب اسلامی از دانشگاه اومده بود. یک دفعه از طبقات بی سواد اینا طراحی نکردن. چرا همه فریاد میزن؟ چون ما مستعمره بودیم. ما که پس مستعمره بودیم که میگفتیم استقلال، یعنی یک دانشگاهی، یک استاد دانشگاه، شخصیت های متفکر ما که همه تو زندان های اوین و اینا همه متفکر و اینها بودن، به این نتیجه رسیدن که ما استقلال نداریم. خب ما کی مستعمره شدیم؟ دقیقاً در زمان قاجار، زمانی که ما مستشار خارجی دعوت کردیم که بیاد به ما نیروی نظامیگری جدید یاد بده. ما اول با عثمانی ها کم آوردیم در زمان صفویه، بعد زمان قاجار در جنگ با روس ها کم آوردیم و مستشار نظامی دعوت کردیم که بیاد ما را یاد بده. الان یک نقطه عطفی در بین مسلمان هاست که آقا میتونن مسلمان ها ابزار دفاع خودشون را خودشون بسازن و این در غزه یک نمونه بسیار روشنی است. لذا پایان 200 سال طرف کردگی و به اونجا خفتی است که با دادن. ما رفتیم زمان رژیم ستمشاهی با رفتیم دانشگاه، اساتیدی که غرب داده بودن بعضی میگفتن که بله ما مسلمان ها هرگز پیشرفت نمی کنن، ما باید مستشار. 60,000 آمریکایی در ایران بود، در تهران بودن، در اصفهان بودن، در کارهای نظامی یاد می دادن. برای چی؟ برای که ما را الان این مسئله ای که بچه ها توانستن خودشون و این چیزی عملیات را صورت در علیه رژیم صهیونیستی، این یک اخر مربوط به اسرائیلی و این که ما خود دفاعی داریم و این باور را و این که اسرائیل ها قابل مذاکره نیستن، همه دنیا به این نتیجه رسیده. من میخوام عرض بکنم بعضی چیزها رو باید دوباره تکرار کرد. ببینید در مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی 30 سال گذشته، الان افرادش در دفتر تهران موجوده، دفتر سازمان ملل تهران موجوده، به چند زبان، به زبان عربی هست، فرانسه هست، انگلیسی هست. این اسنادی که عرض میکنم در مجمع عمومی سازمان ملل که همه کشورها وجود هستند، 194 کشور هستند، طی 30 سال گذشته هر سال بیش از 10 قطعنامه و بیش از 150 امضا یعنی 150 کشور علیه اسرائیل تصویب شد. یعنی فکر نکنن دنیا که ما تنها هستیم، ما اسرائیل را بد میدونیم. الان مجمع، الان شاید هر دانشجوی هر دانشگاهی الان مراجعه کنه به دفتر سازمان ملل تهران بگه آقا من میخوام اسناد مربوط به محکومیت اسرائیل را ببینم، اونجایی که همه کشورها هستن. البته شورای امنیت 15 کشور هستن که آمریکایی‌ها وتو میکنن، اونجا هم 40 بار آمریکایی‌ها به نفع اسرائیل وتو کردن قطعنامه را. اما در مجموع همه کشورها هستن، همه کشورهای جهان طی 30 سال گذشته لاخر که من مطالعه کردم دنبال کردم، هر ساله بیش از 10 قطعنامه علیه اسرائیل به امضای بیش از 150 کشور هست. همه به این نتیجه رسیدن که اینا انسانهایی نیستن، که بیش از انسان نیستن، یک بشر نماهایی هستن که واقعا هیچ گفتم عرفات نمونش. شما در جای هر نظر الان روح عرفات اگر حالا در عذاب نباشه خوشحال از این میگه من رفتم مذاکره کردم، آبوی خودم رو دادم، واقعا سازشکار خونده شدم، بعد منو گول زدن. بعد زمانی که گفتم اینا منو مسموم کردن، دیدی چون مسمومش کردن آخر سر رفت. رضا بچه فلسطینی، یک نیروی فلسطینی زمانی که نگاه میکنه میگه من چاره ای ندارم. این اینا ببینید الان در کرانه باختری بسیار جالبه، اینا که دوستان میدونن کرانه باختری که یعنی ساحل رود اردن، کرانه ساحل شهرهای مختلفی هست مثل نابلس، دولکر، خلقلیات، بیلتم اینا. خب این شهرها را طبق قطعنامه های سازمان ملل اشغالی است، یعنی روشن قانون بین المللی. آقایون اومدن، یعنی بخش آقایون اسرائیلی ها اومدن دیوار کشیدن، گفتن این قسمت اصلا دیوار کشیدن که سرزنسی ها اونور نرد. با همه اینا هر روزه اون طرف دیوار هم نیروی نظامیش حضور داره، هم چرنیز های روزه تو اشوت که شرابخوری که اومد میاد مزرعه اینا رو آتیش میزنه، میگه برو کنار من میخوام مزرعه مال من باشه. میگه من کاشتم اینجا را، این خونه هم خونه منه، خونه اینا. ببینید وقتی به دانشجوها بعدیش که خبر نیستن داشته هم که خبر ندارن، یک جسی میاد میگه آقا چاوه اشغال تموم شد 70 سال. نه آقا، هر روزه ببین امسال سال 1402 هست، از روز اول فروردین اردیبهشت که الان ماه مهر ما هستیم روزی نبوده تو همین امسال که اسرائیلی‌ها دست از اشغال برداشته باشن. هر روز یه خونه، هر روز یه بذره، هر روز یه روزه تو اشغال کارگاه، هی میان جلوتر، هی اشغال. ببینید شوخی نیست که میبینید فلسطینی 14 ساله، یه دختر خانم 18 ساله، 17 ساله، 21 ساله، هی همین امسال حدود مثلا 30 نفرشو که من خودم دیدم تو خیابون کشته شدن، ولی که یه زخم به این اسرائیلی بزنن جانشو میده. چرا جانشو میده؟ نمیفهمه، میفهمه داره میده، این داره بهش دول میکنه. همه این سازمان بینالملل هم خفقان گرفتن، هنرمندانی که جان میدن برای مثلا کودک دوری میبینی که اینجا خفقان گرفتن. من از یادشی رو دیدی هایی که روزی تو هر شوید که همه چه ها طرفدار مردم هستن، انگار نه انگار اصلا گوشهاشون کر شده که آقا دارید میبینید داره اشغال میکنه. ببینید طبق رسمن، طبق قانون اسرائیلی که اجرا میکنه، اگر یک مجرم، از اونم مبارز مجرم میشه، مجرمی اومد باید خونه را بر در خانوادهش خراب کنه. آقایی را دستگیر میکنه، میگه چرا با علی امام مبارزه کردی؟ خونت کجاست؟ اینا مفتر زندان میرن خونش را خراب میکنه، داخل بردزر میاد خونه اینا خراب. خب ببینید شما این قانون یه نفر آقایونی که مدعی آزادی و چیز هستن راجع به این حرف دادن که آقا این قانون، آقای سازمان ملل شما که میاد بعضی از احکام حیات بخش اسلام را محکوم میکنید، چرا اینجا حرف نمیزنید؟ خونه کسی رو برای سرش خراب کردن ان در اصل ما ها نفر کنید دیروز بوده، نکته بجا ولی 70 سال پیش بوده، هر روز. یعنی شما این اخبار رو، من گفتم بعضی هستن یه دفعه الان وارد عرصه خبر فلسطین شدن به خاطر این عظمت این عملیاتی که واقعا افتخارآمیزه، واقعا سر مسلمان‌ها بالا گرفتن، جنگ ترکیبی که گفتش از هوا، زمین و دریا. و جالب این که اضافه کرد اون کارشناسشون تو همین سیمای گفت زیر زمین هم بودیم ما، یعنی از زیر زمین هم اینا تونل کندن اومدن تو سرزمین های خودشون، نه فلسطین اشغالی، یعنی در واقع سرزمین خودشون، اینا سرزمین خودشون اومدن و این عملیات تکیه را صورت دادن و واقعا همه نشون دادن اون چقدر این که میگو تستایل شکست ناپذیره. ما نمیدید چی کار کردن با این ملت های اسلامی تا شکست ناپذیر از ششم جهانه، اینا که در جنگ های گذشته همه افشا شد، یعنی جنگ روزه در لبنان اون افشا شد که اینا قدرتی نیستن، جنگ ولی در غرض امروز بیش از همیشه اثبات شد که اینا بیدید یه جنرالشو چطور، یه سربازشو چقدر اولا ترسو هستن اینا، چرا؟ چون دزدا ترسو هستن معمولا، چرا؟ چون دزده، میدونه دزده چی آمده سرزمین مردم را گرفت، اگر حق خودش بود میستاد بود. دمارزاده داستانی داره جمعه وطن دوست دارم بخونید، اونجا میگه کسی که وطنشه ارق این که مال وطنه به هر حال میسته، این نیست که لذا عرض میکنم واقعا صحنه به صحنه است بگه از نگاه عقل نگاه بکنه، نگاه خرد نگاه بکنه. و چرا جنگ؟ یعنی کسی که وارد جنگ میشه یعنی جانشو داره میده، یعنی همه چیزشو داره میده. اون جوانی که میاد میره چه جنگی هوایی، چت باز هر آن یعنی آماده کشته شدنه، داره همه چیز. چرا؟ آیا آن عقل نداره؟ این همه آموزش دیده که از این اسلحه استفاده کنه، این موشک رو بسازه، این موشک رو تلی کنه، خب اینا رو برای چی این کارو کرده؟ چون میدونه با چه موجوداتی روبرو هستن که نگذاشتن بعضی از مثلا افکار عمومی اینا رو بشناسن، اینا چه موجودی هستن.
ببخشید دیگه من تو دارید. متشکرم، استفاده کردیم از فرمایشاتون. و یه سوال به عنوان پایان بندی بپرسیم، آیا باید منتظر شکل گیری یک وضعیت جدید، شکل گیری یک جغرافیای جدید هم باشیم توی منطقه؟ با این وضعیت فکر میکنید این ادامه خواهد داشت و منجر میشه به یک در واقع منطقه جدید در خاورمیانه؟
ببینید وضعیت تغییر، این تغییر مرز نه، ما تغییر مرز نخواهیم، اما تغییری که میکنه که مثل آمدن یک کلاس خیلی بالاتر، ببینید بعضی بچهای دانش آموز امسال سال میان سال بعد سال بعد، این یک جهش مبارزاتی سیاسی، بعضی ها جهشی میکنن و مثل اینجوری بزنن، بعضی بچه‌ها کلاس دومن میرن مطالعه میکنن، یه دفعه از کلاس دوم میرن پنجم، میگن جهشیه. این یک جهش است. یعنی شما ببینید اینا از سنگ شروع کردن، شما الان برگردید روی 30 سال پیش، من یادم میاد بچه‌ها مثلا میگفتن انقلاب سنگ میزدن، بعدش وضع تشدد به راه دیگه، همینطور اومدن با سلاح شخصی اینا. الان یعنی وارد عرصه عالی‌تری از مبارزه شدن، چیزی که واقعا در حد یک کشور هست. گفتن اسرائیل هیچ وقت اسم این مبارزات جنگ نگفته بودن، این بار گفتن جنگ. یعنی که گفتن جنگ یعنی شما در حد یک کشور هست. جالب است این که مقام معظم رهبری جمهوری دارن، گفتن فلسطین اشغالی این کشور نیست، این یک پاسگاه و یک پایگاه به اصطلاح پرورش تروریست هست. واقعا همینطوره. یعنی کاما که ما یکی از دلایلی که مردم خوشحال شدن در ایران، به چه دلیل خوشحال شدن؟ بذارید که آقا میرن دانشمند ما آقای دکتر علی محمدی را استاد فیزیک دانشگاه تهران، هیچ هم در اصل سازی همکاری نمی کرده، ما اصلا حرامه که اصل بسازی، اومدن در سرایی کردن اینا شهید کردن. دانشمندان دیگر ما اصلا کسی کاری تو سلولای بنیادی، ما چند شهید بزرگ داریم که مشکوکه و اکثر کس هم بگه میگه حتما بوده. یعنی آدم های مخالف هم نگاه کنید در هر جای دنیا میگن نه این کار اسرائیلی ها بوده. خب این مردم خوشحال میشن که این جای تربیت تروریست داره به اصطلاح فرو میشه، ضربه بهش بخوره، خوشحال میشن. دانشمند آقای علی محمدی کسی بود که هر چی گفتم بیا برو خارج، گفت نه من اول دکترامو در ایران میگیرم، اولین دکترای فیزیک رو در ایران ایشون در دانشگاه صنعتی شریف گرفت و همین بر واقع نشون داد که اونایی که میرن خارج یه آدمای با بهانهای الکی میرن خارج. حالا بگذریم، من الان عرض میخوام بکنم پس این که شما فرمودین آیا جغرافیا تغییر خواهد کرد، خود اسرائیل ها اعتراف کردن که بابا این الان در حد یک کشور هست، اینها این جنگ هست، این یک کار قبلا اعتراف جنگ رو به کار نمی‌بردن، یک ارتشی طرح هم کرده، درسته اسمش هم کشور نیست غزه، یعنی 4500 بار از ایران کوچکتر است، اما یک کشور است و این به معنی یک مرحله بالاتر شما فکر کنید. یعنی شما ببینید اینا در طی 20 سال گذشته حدود 12 جنگ با فلسطینی‌ها کردن، 12 جنگ و خودشون هم تسلیم شدن. جنگ اول 22 روزه بوده، بعد جنگ 8 روزه، بعد جنگ 51 روزه، بعد جنگ 22 روزه، دو جنگ 12 روزه و 11 روزه رو با فلسطین کردن. همه اینها هم در واقع شکست خوردن و خودشون پیشنهاد همه این جنگایی که 20 سال گذشته علیه غزه کوچیک کردن اسرائیل‌ها، خودشون دست بردن بالا و آتش بس گرفتن. خب در این شرایط الان این جنگ ها را نگاه میکنیم، این هر کدومش مرچه ها مدن یک کلاس بالاتر، کلاس بالاتر، کلاس بالاتر، اینجا کلاس یه جهشی رفتن بالا، یعنی یه جنگ قبلا اگر با سلاح شخصی بود فقط موشک های میان بر بود، الان یه جنگ ترکیبی را طراحی کردن.
متشکرم، سپاسگزارم استاد، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم، خدا نگهدار از شما.
سلامت باشین، سلام عافاق باشین،
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
سلام شما، خدا.
هفته نیروی انتظامی رو تبریک میگیم به همه دلاور مردان فداکار عرصه فراجا.
ليقول لنا هذا الليل قد غشيكم سنقول له والله يا سيدنا ويا امامنا لو أننا نقتل جميعا، لو أننا نقتل جميعا، لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشو في الهواء ثم نحيا، يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا ابن الحسين.
يصدين هبي ولم بالنداء ففينا البيان لقدس الهدى، فليل الصهاري سوى في حديث الدم والفداء، ملا فالفداء يقيق العتاب، رصاص وسلام. وزيت ورش الحجار ثلاث الفداء يطيق العثار رصاص وزيت ورش الحجار فمن يشهد العزم للانتصار له في مراميه حدث العدا فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث الدم والفداء سوى في حديث الدم والفداء لئن أخلف البعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود لئن أخلف البعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود ونوبي عن العرب ضد اليهود فنحن تلاقين رشع الصدى فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث الدم والفداء سوى في حديث الدم والفداء
والله يا أبا عبد الله لو أني أعلم أني أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء يفعل بي ذلك ألف مرة ما تركتك يا حسين
الهدى فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث الدم والفداء سوى في حديث الدم والفداء ولا فالفداء يقيك العتاب رصاص وزيت ورش الحجار ولا فالفداء يقيك العتاب رصاص وزيت ورش الحجار فمن يشهد العزم للانتصار له في مراميه حدث العدا فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث الدم والفداء سوى في حديث الدم والفداء لئن أخلف البعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود لئن أخلف البعض فيك الوعود تكوني على
در هفته نیروی انتظامی هستیم. این هفته رو تبریک میگیم خدمت همه دلاور مردان فداکار فراجا و میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب سرهنگ فریدونزاده جانشین محترم فناوری و اطلاعات فراجا. جناب سرهنگ سلام.
سلام علیکم
و رحمت الله. خیلی خدمت سپاسگزارم. ممنون دعوت ما رو پذیرفتید. تبریک عرض میکنیم. خدا قوت میگیم به حضرت عالی و به همه همکارانتون. امروز روز پلیس هوشمند هم هست. میخواییم درباره وضعیت هوشمندسازی فراجا با حضرت عالی هم صحبت بشیم. کارهایی که انجام شده.
بله خدمتون هستیم. عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی مجری محترم برنامه سلام. همچنین تمامی شنوندگان برنامه. در آغاز سخن گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای گلگون کفن میهن اسلامی مان، شهدای عرصه نظم و امنیت را سلام و درود می‌فرستیم به ارواح پاک شهدا و همچنین به روح بلند و ملکوتی امام راحل عظیم الشأن مان که انقلاب اسلامی ایران را بنیانگذاری نمودن و به اوج عظمت و شکوه راهنمایی نمودن. همچنین عرض سلام و تحیت داریم خدمت مقام معظم رهبری فرمانده معزز کل نیروهای مسلح. خدمتتون عرضم که کارکنان انتظامی به عنوان حافظان امنیت در عین مهربانی مظهر اقتدار در چارچوب قانونند و در راه آرامش و آسایش و امنیت هممیهنان عزیز با ارزشترین دارایی خود که همان جانشانه در طبق اخلاص گذاشتند. لذا بنده هم به نوبه خودم این هفته رو که به نام هفته انتظامی نامگذاری شده به تمامی همکارانمون و خانواده های آنها در جای جای کشورمون تبریک و تهنیت عرض کنم. در خصوص هوشمندی و پلیس هوشمند خدمت جنابعالی و شنوندگان عزیز عارضم که طرح جامعه پلیس هوشمند با یه سری اهدافی تو فراجا به عنوان اولویت سازمانی در دستور کار قرار گرفت که از اهداف اساسی این طرح میشه به اشراف اطلاعاتی، تسریع در انجام مأموریت‌های سازمانیمون، مدیریت و نظارت، ارتقای توان عملیاتی پلیس در پیشگیری، شناسایی و کشف علمی جرم، توانمندسازی پلیس در اعمال به موقع قانون و مقررات و همچنین تحول در ارائه خدمات به مردم عزیز کشورمون و سازمان‌هایی که به عنوان به نوعی همکار حوزه فراجا در ارائه خدمات به مردم هستن هدف گذاری شد. فناوری اطلاعات و ارتباطات که به عنوان یکی از معاونت‌های تخصصی و فنی فراجا محسوب میشه برای تحقق این اهدافی که خدمتتون عرض شدم نقش و وظایفی را در این خصوص به عهده داشت و ایفا میکنه. همونجوری که خدمتتون اشاره شد، یکی از اهداف پلیس هوشمند تحول در ارائه خدمات به مردم، سازمانها و نهادهای دولتی و کسب و کارهای عمومی که به نوعی در قالب سکوهای ارائه خدمات مردم به آنها مراجعه میکنن بهش اشاره کردم. در این خصوص با عنایت به خدمات
سراتن یک دقیقه وقت داریم، اگر جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
خدمت معرضم که با توجه به خدمات گسترده فراجا اقدامات زیادی تو این حوزه انجام گرفت و درگاه‌های متعددی رو برای این موضوع معرفی شده به مردم که در حال حاضر به عنوان پلیس هوشمند و به نوعی تحول در ارائه خدمات به مردم ما یه برنامه کاربردی موبایلی رو با عنوان پلیس من معرفی کرد که این برنامه کاربردی بالغ بر 30 خدمت رو در حال حاضر ارائه میده. خدمات مهمی تو این اپلیکیشن به نوعی به مردم ارائه میشه، خدماتی نظیر تخلفات راهنمایی که هم کلیاتشون میتونن ببینن هم به صورت جزئی، وضعیت خروج از کشور رو میتونن عزیزان هم میهنانمون به نوعی توی این سامانه ازش بهره برداری کنن. علاوه بر این موضوعات یک بحث دیگه هم
چون وقتمون تموم شده خواهش میکنم جمع‌بندی بفرمایید. خیلی خوب.
بله خدمتتون عرضم که دستاوردهای زیادی هم طرح‌های هوشمندسازی در پلیس به نوعی برای هممیهنان عزیزمون که تسهیل در ارائه خدمات رو داشته و هم برای بحث‌های مأموریتی پلیس که به نوعی تسریع و تسهیلگری در ارائه خدمات و به نوعی بحث‌های انجام مأموریت‌های سازمانی در کاهش جرائم داشته و امیدواریم که انشالله این فرایند ادامه دار باشه و ما بتونیم هرچه بهتر خدمات رو به مردم در اختیار مردم بذاریم و از این طرف هم بتونیم به عنوان پلیس خدمتگزار در خدمت مردم شریف ایران شهروندان قانونمدارمون باشیم.
انشاءالله سپاسگزارم. متشکرم با
استفاده.
تبریک عرض می‌کنم، باز هم خدا قوت میگم به حضرت عالی و همه همکارانتون. پیروز باشید.
سلامت
باشید. صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
متشکر، خیلی ممنون.
خب به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. هفته نیروی انتظامی رو تبریک میگیم و آرزوی سلامتی داریم. تا فردا صفحه گفتگوی دیگه، خداحافظتون.
شنوندگان عزیز صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. خدمتون عرض کنم که امروز سال روز شهادت سردار همدانی است. گرامی می داریم این روز رو و دعوتون می کنم به میان برنامه کوتاهی به همین مناسبت توجه بفرمایید.
آقای همدانی سلام.
سلام علیکم.
آقای همدانی شما فرزند بزرگ سردار همدانی هستین یا فرزند کوچیکترشون؟
من فرزند بزرگ هستم.
بسیار عالی. شما صبحتون رو معمولا چطوری شروع میکنید؟
من صبح رو معمولا با یاد خدا آیت الکرسی میخونم، حرکت میکنم سمت کار و به هر حال از اون نشاط اولیه صبح سعی میکنم که استفاده کنم با ذکر خدا که روز خوبی داشته باشه.
بسیار عالی. آقای همدانی تفاوتی ایجاد شده میونه شروع صبح‌های شما این یکی دو سال با سال‌های قبل؟
خب به هر حال یه مقدار شرایط متفاوت شده. فکر میکنم که اون مسئولیت‌هایی که به گردن من هست بیشتر شده بعد از شهادت پدرم و به خاطر همین فکر میکنم ارتباط خودم هم با خدا بیشتر شده.
آقای همدانی بزرگترین درسی که از پدرتون گرفتین؟
بزرگترین درسی که از پدرم گرفتم این بود که همیشه در خدمت مردم باشم و اگر کسی برای مردم، برای دینش ایثار بکنه و اخلاص داشته باشه خدا هم به اون عزت میده و وقتی که کارنامه خودش رو نگاه میکنه میبینه که نمره قبولی گرفت.
به نظرتون آدم میتونه همیشه روی چه کسایی حساب بکنه؟
به نظرم روی اونهایی که تقوا دارن، اونهایی که با خدا هستن. هر کسی که با خدا باشه آدم میتونه روی حرفش، قولش، عملش حساب بکنه و میتونه اون فرد براش خیلی دوست خوبی باشه، مشاور خوبی باشه و همیشه در کنارش باشه.
امروز در واقع سالگرد شهادت پدرتون هستش. حس شما امروز چیه؟
اون احساسی که دارم اینه که به هر حال فرصت ما برای زندگی کردن در دنیا خیلی محدوده و تا چشم هم بزنیم تموم میشه و این که به هر حال اون درسی که به من میده این قضیه اینه که اگر میخوام کاری بکنم تو همین فرصت محدود باید دنبال کار خوب، اعمال خیر و نیک باشم تا بتونم یه رزومه خوبی رو برای خودم درست بکنم و تو اون دنیا پیش خدای خودم رو سفید باشم.
اگر بخواین همین امروز یه جمله به پدرتون بگین چی هستش؟
من به پدرم میگم که اونجوری که باید شما رو بشناختم نشناختم.
و حرفتون برای مردم؟
کوچیکتر از این هستم که بخوام حرفی برای مردم داشته باشم ولی فکر میکنم درسی که پدر من به من و به همه داد این بود که اگر کارمون برای رضای خدا باشه خدا هم بدون حساب پاداش به ما میده و من فکر میکنم اینو یه درس بزرگی بود که پدرم به همه داد.
شهید همدانی انسان کتومی بود، صبوری بود، خیلی اهل به تعبیر ما شلوغ کاری و نماد و نمودی در جامعه نبود. شخصیت خاصی داشت شهید همدانی. من تو اون لحظه آخر که شهید همدانی را دیدم یه لحظه تکان خوردم. اونجا به من گفت با خنده، اون حالت کتومی و خاص را در اون ندیدم، سکوت خاص را. خیلی بشاش و خندان بود. به خنده گفت که بیا با هم یک عکسی بگیریم، شاید این آخرین عکس من و تو باشد. وقتی که این حالت را در شهید همدانی دیدم این شعر تو ذهنم آمد: رقص و جولان بر سر میدان می کنند، رقص اندر خون خود مردان می کنند، چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند.
راه حفظ حرم بگذاریم از سر و جان، فریاد غیرت ما ذکر یا زینب ما، برگشت از معرکه ها سردار لشکرش می سوزد در غم اون خاک مظلوم دمش.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر. ساعت 8:30 است. دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی رو با عنوان سیاست خارجی بشنوید.